الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شرکت کنندگان محترم. دوره جامعه آموزشی که هماکنون در حال برگزاریه با همت انجمن علمی حقوق و سایت راه مقصود این دوره تدوین شده. در این دوره ما افتخار حضور استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رضا مقصودی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و وکیل پایدادگستری را داریم. مباحثی که در این دوره مطرح میشه حاصل 20 سال مجاهدت، تحقیق و تدریس و تجربه بزرگ استاد. در مرحله اول این دوره که شامل بیت میشه از مبانی تا آثار و در مرحله دوم خیارات را در همین موضوع به خصوص شروط ضمن عقد که کتاب آقای دکتر هم در همین موضوع در دست تألیفه. فقط دوره اول و دوم یک فاصله بینش هست. جلسات هر سه شنبه هر هفته ساعت 8:30 شب برگزار میشه به صورت مستمر و جلسات ضبط میشه. فقط این نکته لازمه که بدونین جلسات تا 3 روز قابل استفاده است در سامانه. و همچنین دوستانی که ثبت نام کردند در پایان دوره بهشون گواهی جامعه آموزشی تعلق میگیره و همچنین دوستانی که هنوز ثبت نامشون کاملا انجام ندادن میتونن به آیدی مربوطه پیام بدن و ثبت نامشون رو کاملا انجام بدن که پایان دوره ما یک گواهی جامعه آموزشی تقدیم حضورشون کنیم. دعوت میکنم از آقای دکتر مقصودی که صدا و تصویرشون رو باز کنن و در خدمتشون باشیم انشاءالله. آقای دکتر. بله
بله.
سلام عرض ادب دارم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما. اجازه بدید من تصویرم هم بیاد دوستان بتونن شروع بحث و بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان بزرگواران حاضر در این جلسه مجازی و خدمت شما جناب صالحی. ابتدا مراتب تشکر و قدردانی خود رو از انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان واحد حقوق اعلام میکنم که به حق و به انصاف تلاش های مستمر و پیگیر و دامنداری با عشق و علاقه در جهت ارتقاء سطح علمی مخاطبان به ویژه دانشجویان حقوق دانشکده این دانشگاه صرف میکنن و همتشون رو در این راستا به کار گرفتند. خب من ابتدا توضیحاتی رو قبل از شروع به مبحث که شامل مقدمات کلی طرح موضوعات هست عرض کنم. این دوره‌ای که ما شاهدش هستیم و به یاری خدا در دو مبحث کلی یعنی بی و خیارات و در خیارات به ویژه مبحث شروط و التزامات به ثمر خواهد رسید، در واقع بیش از 70 جلسه رو در بر میگیره. ولی از اونجایی که قالب و فرم و شکل ارائه تغییر کرد و یک تغییراتی رو در تعامل با انجمن علمی دانشگاه شاهد بودیم، هم در سطح مخاطبان و هم در سطح مطالبی که ارائه میشه، به هر حال فشرده شد مباحث به حدی که به محتوا و مضمون و رسایی اونها آسیب نخوره و ضمن انتقال مطالب به اون مقصود و غرض اصلی ما که ایجاد زمینه لازم برای فهم درست مطالب حقوق مدنی به طور اخص و مباحث حقوقی به طور عام هست، این به این مقصود برسیم، ضمن اینکه جلسات کسل کننده و خستگی آور نشه و بتونیم حالا دوره اول و انشالله در 10 تا 15 جلسه به طور اجمال برگزار بکنیم. نکته دوم این است که خب این دوره بر اساس یک فقه تمام استدلالی تدوین شده و با مطالب حقوقی تلفیق و سازگاری داده شده. از اونجایی که سطح مخاطبان یک دست نیست و شامل طیف متنوعی از دوستان می شود، از دانشجویان لیسانس تا کارشناسی تا مدارج و مراحل بالاتر تحصیلی و وکلای گرانقدر و برخی اساتید محترم و بزرگوار، ارائه مطلب در سطحی که موزون باشه به نحوی که همه بتونن استفاده بکنن خب کار دشواری است انصافا. اما سعی شده است که مطالب در عین روشنی و وضوح و قابلیت فهم از اعتبار و اهمیت و بلوغ و محتوای عالی تهی نشه. و این نکته هم لازم عرض کنم که ممکنه همه مطالب برای همه افراد در یک سطح قابل استفاده نشود، نباشد. به هر حال هر کسی به اندازه وسع خود و تحمل خود از این رحل و توشه میتواند سهم خود را برگیرد و استفاده لازم را بکند. ولی خب ارائه‌ای هم که داده میشه توسط معلم به میزان تحمل و توان متعلم و مستمع هست. امیدوارم که شوق و اشتیاق علمی رو در خودتان تا پایان جلسات حفظ بکنید تا بتونیم در نهایت به یک جمع‌بندی تحلیلی درست از علم حقوق در درجه اول و از نگاه درست و صحیح به قانون مدنی برای اینکه تحلیل عمیق و استوار و موزونی از مواد اون رو داشته باشیم در خودمون تقویت و بارور بکنیم. خب اگر اجازه بدید برای اینکه بیشتر به اطاله کشیده نشه، من دوربین رو ببندم و از طریق وایس بحثمون رو شروع بکنیم. آقای صالحی اگر شما نکته‌ای ندارید ما وارد مطالب اصلی بحث بشویم.
و این نکته رو عرض کنم خدمت شرکت مندگان که سوالاتشون رو توی گپ عمومی بنویسن و آخر جلسه از آقای دکتر پرسیده میشه و جواب داده میشه به سوالاتتون. جلسه
هم سوالات توسط مجری توسط خود شما یادداشت میشه. بله
بله بله بله. آخر جلسه دیگه انشالله پرسش و پاسخ داشته باشیم. جلسه هم انشالله دیگه شروع بکنیم. امری بنده نداریم. بنده هم تصویر بندم که
بله بله خب دوستان الان صدای منو واضح دارین؟ بسیار. با نام و یاد مجدد خداوند متعال و با استعانت از محضر ائمه و اهل بیت و استدعای توفیق. خب جلسه امروز رو سعی میکنیم به مقدمات که ما بهش میگیم مبادی و مبانی اختصاص بدیم، یعنی مطالبی که دانستن اونها در طول طرح این دوره لازم هست و به عنوان مقدمات لازم برای فهم همه مطالبی که در آینده ارائه و عرضه خواهد شد شرط ضروری و محور اصلی است. اگر بتوانیم در این جلسه مقدمات ششگانه ای رو که برای ورود به مباحث بعدی لازم است بیان بکنیم، حق شناخت یک تصویر کلی از روش و محتوای مباحثی که بناس در این دوره عرضه بشود ادا خواهد شد و از عهده این مطلب برخواهیم آمد. مقدمه اول راجع به اهمیت و جایگاه مسئله هست. تفکر و تعمق در فقه استدلالی از دو جهت برای فهم درست و اصولی قانون مدنی مؤثره. اول از جهت منبع و منشأ، یعنی کجایی. ما دو اصطلاح داریم، منبع به معنای کجایی و مبنا به معنای چرایی. از جهت منبع و سرچشمه، مطالعه در سیر مباحث فقهی ریشه و خواستگاه بسیاری از مواد قانونی رو به دست ما میده و فهم و تفسیر این مواد رو آسون میکنه. همونطور که شما اگر بخواید یه تفسیر صحیحی از مواد قانونی ارائه بدید و مراد قانونگذار رو کشف بکنید که منظور از این کلمات یا اصطلاح یا ماده قانونی چه بوده است، توصیه به شما میکنن که مراجعه کنید به مشروع مذاکراتی که نمایندگان در زمان تر و تصویب این ماده قانونی انجام دادن برای اینکه با زمینه و بستر و نیاز اجتماعی زمان وضع قانون آشنا بشید. الان قانون اصلاح پاره از مقررات راجع به مهریه بعد از اون که در کمیسیون قضایی تصویب شد در صحن مجلس ظهور و بروز کرد. مایی که همزمان داریم مذاکرات رو رصد می کنیم و با شرایط اجتماعی امروز آشنا هستیم و نوع مشکلات و خانواده ها و زوجین در نظام حقوقی خانواده را لمس می کنیم، بسیار بهتر به منظور و مراد قانونگذار در زمان حال آشناییم تا نسل های بعدی که با مواد خشک و جامد قانونی سر و کار دارند. بنابراین همین نقش و مباحث فقهی نسبت به خود مواد قانون مدنی داره، یعنی سلسله مباحثی که انجام خواهد شد به یاری خدا هم سرشت و هم سرنوشت قانون مدنی محسوب میشن، یعنی هم ماهیت این مواد ریشه در آنجا داره و هم سرنوشت، یعنی تاریخچه مواد در آنجاها نهفته هست. از باب مشنمونه خروار چند مثال میزنیم. ماده 959 قانون مدنی که راجع به سلب حق کلی است، این ماده اگر به دقت در تاریخچه شروط و التزامات غور و تعمق و مطالعه صورت بگیره، معلوم میشه که از یکی از شرایط صحت شرط نشأت گرفته. در ضمن مباحثی که اونجا انجام میشه، بعد فقهای مثل میرزای قمی در ارتباط با شرط که حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال کند یا همون شرط نامشروع، علاوه بر این که میگوید این چنین شرطی نامشروع است، میگوید اگر کسی بیاد در دایره مباحات هم کل مباحات رو یک جا و یک کاسه بر خودش حرام بکند، اون هم میشه نامشروع. پس تحریم و تحلیل کلی هم در شمار شروط نامشروع شناخته است. و این سر نشون میده که نویسنده قانون مدنی، خدا رحمت کنه سید محمد فاطمی را که خودش از فقها بوده و قلم و انشای بسیار موزون و متین و روان و سلیس و واضحی داشته است، به گفته مرحوم دکتر لنگرودی که از مرحوم دکتر امامی نقل کرده، تمام قانون مدنی به انشای این بزرگوار است به این مباحث آشنا بوده و همین ها رو در تدوین مواد قانون مدنی از نظرات منتخب استفاده کرده. نمونه دیگه مبحث حق و حکمه که در علم حقوق بسیار کاربرد داره و ما در این سلسله مباحث وارد میشیم در ماهیت حق و حکم و ملک، که اصلا بدانیم چه چیزی حق است قابل اسقاطه، چه چیزی حکم است غیر قابل اسقاطه. این مبحث هم که در حقوق آثار و عوارض بسیار مهمی داره، به مناسبت بس در عقد بی پیش اومده. یعنی در یک جای فقها بحث کردند که آیا مبی باید حتما عین باشد یا میتونه حق و دین و منفعت هم معوض قرار بگیره. ضمن اونجا که مسئله حق مطرح میشه به عنوان معوض در عقد بی، مسئله حق و حکمم مطرح میشه و روش بحث شده. یعنی در اون در این مکان بارور شده بس. نمونه دیگه مواد 355 و 384 قانون مدنی که بحث شرط کمیت و مقداره که بسیار مورد اختلاف و نزاعه، این هم جایگاهش از یک بحث فقهی بسیار مهم باز در شروط و التزامات نشأت میگیره، که اتفاقا ماده 355 بر اساس نظر غیر مشهور فقها هم وضع شده و قابل تأمل هم هست، که اگر فرصت شد در دوره بعدی به این موضوع هم اشاره خواهیم کرد. همچنین باز نمونه بعدی تحلیل درست و مبنای مواد 232 تا 239 قانون مدنی، کاملا وابسته به اینه که در مطالب و مباحث شروط و التزامات فقهی شما یک مباحثه عمیق و کاربردی انجام بدهید، به ویژه اون ترتیبی که تو ماده 239 اومده که الزام مشروطون علی به انجام شرط رو مقدم دونسته بر حق اعمال فسخ توسط مشروطون له، یعنی گفته اگر مشروطون علی از انجام شرط خودداری کرد، مشروطون له ابتدا باید بره الزامشو بگیره و اگر الزام ممکن نشد حق فسخ میاد، که الان در عمل این ماده بسیار ناعادلانه و ناکارآمد جلوه میکنه. و وقتی ما مباحث فقهی مرتبط رو مطالعه میکنیم، میبینیم نظرات بسیار متعالی تر و کاربردی تر و گره گشاتر در راستای حمایت از منافع مشروطون له و فلسفه وضع حق در فقه وجود داره، که قانون مدنی میتونست در اینجا از اون نظرات بهره ببره تا بتواند عدالت قضایی و قراردادی رو در رابطه با متعاملین بهتر و بیشتر اجرا بکند. این از جهت منبع و کجایی. دوم از جهت مبنا و چرایی، علاوه بر این فقه اسکه، فقه استلالی، خاستگاه حقوق مدنیه، مبنای حقوق مدنی هم هست. پس هم از نظر کجایی که منشأه، هم از لحاظ چرایی که مبنائه، فهم درست و عمیق قانون مدنی به فهم صحیح و کامل فقه امامی وابسته است و به تعبیر مرحوم کاتوزیان از شیر مادر تغذیه می کند. یعنی احترام بالایی که این بزرگان با درک درست اون منبع و مبنا داشتن برای فقه امامی قائل بودند و بدون شهود عقلی در فقه انسان به شهود عقلی در حقوق مدنی نمیرسد. در حد نقل اقوال و انبارگردانی و بانک اطلاعات باقی میمونه. انبارگردانی هست، مطالب رو از ذهن معلم به ذهن شاگرد یا متعلم منتقل میکنیم، اما اینکه کلید دستش داده باشیم، قوه استنباطش رو تقویت کرده باشیم، ماهیگیری یادش داده باشیم، بدون اون مقدمات چنین امری مقدور و میسور نیست. خب روشن دوستان؟ مشکلی نیست؟ یک تاییدی به من بدین. این از مقدمه اول. مقدمه دوم که خیلی مهم هست وقتی که ما داریم در حوزه و قلمرو معاملات کار میکنیم و مطالعه میکنیم، تفاوت تحقیق علمی در عبادات با معاملات هست. کار کرده یک فقیه یا یک حقوقدان در بخش عبادات و معاملات مشخصه و تفاوت داره با هم. هنر فقیه در بخش عبادات اونه که بیشتر به دلایل نقلی استناد کنه، یعنی بیشتر به آیات و روایات متکیست و در مدار تعبد حرکت میکنه، چون عبادات خب اسرار غیبی داره که ما ازش آشنا و بهش واقف نیستیم. پس تعبد در اونجا محور اصلی حرکت یک فقیه یا حقوقدانه، ولی به عکس در بخش معاملات هنر یک فقیه و حقوقدان اینه که توجه تام و تمام به عرف مردم داشته باشه. اینجا دیگه جای ادله نقلی نیست. در مباحث مربوط به بیع شاید ما چند تا روایت بیشتر نداشته باشیم، بقیه مطالب بیع رو باید بر مبنای عقل یا بنای عقلا سامان بدیم و به اونها استناد کنیم تا مسائل رو حل بکنیم. بنابراین در حوزه معاملات رفتار و عملکرد مردم و سیره عقلا سرمایه اولیه و مواد خام و برای فقیه و حقوقدان می سازه. کار شارع در این حوزه معاملات امضایی است نه تأسیسی. بنابراین وقتی شما میایید در عقد فضولی میگید آیا عقد فضولی صحیح است یا باطل است یا غیر نافذ است، و اگر بگید صحیح است اما غیر نافذ، این که اجازه آیا کاشف است یا ناقل است، این که شرط متأخر چجوری توجیه بشه، تمام اینها مبنای سیره خردمندان و عملکرد عرف اجتماع است. پس شما در حوزه معاملات هرچی عرفی تر باشید و ببینید درک عرف بازار از این ماهیت علمی چیست، بهتر میتونید اون رو تحلیل بکنید و در قوه استنباط و ادراک خودتون اون رو هضم بکنید. پس شالوده امور غیر تعبدی یعنی عقود و معاملات بر اصول و قواعد عقلای استواره و یه طرح اختراعی از طرف اسلام نیست. بی قبل از اسلام وجود داشته، قبل از اون هم بوده، مردم برای رفع نیازهای اجتماعی خودشون خرید و فروش میکردن و انواع معاملات. اسلام و ادیان این معاملات رو مهر تایید زده، منتها جاهایی که احساس کرده انحراف به وجود میآید اونجا رو لحاظ ملاحظات خودش رو گذاشته. مثلا اگر دیده جایی به ربا کشیده میشه، گفته من اینجا رو دیگه قبول ندارم، اهلا بی محرم الربا. ولی اصل این است که شارع در حوزه عقود و اختراعات و ایقاعات و معاملات کار تأسیسی انجام نمیده، کارش امضاییه. پس بسیاری از این احکام تابع سیره‌های عقلایی است. احکام معاملات که به معیشت و زندگی روزمره مردم مربوط میشه اسرار غیبی نداره که عقل بشری از فهمش ناتوان باشه، ملاکاتش پیش خود عقلای بشره. بنابراین ما میتونیم ملاکاتش رو پیدا بکنیم و بر اساس اون اونها رو تحلیل کنیم. حالا وقتی میاد تو دستگاه فکری و تحلیلی حقوقدان، حقوقدان دو تا کار باید بکنه. اولا عاقلانه بیاندیشه، اهل برهان باشه، اهل منطق حقوقی باشد و بداند چجوری از این قیاسات استفاده کنه تا نتیجه مطلوب رو بگیره. ثانیاً به بنای عقلا استناد کنه و بین امور تکوینی و اعتباری خلط نکنه، اینا رو با هم قاطی نکنه. حالا امور اعتباری چه تفاوتی داره با امور تکوینی؟ جز مطالب بعدی شاید هفته آینده هست که بسیار مهم و کاربردی است برای فهم درست همه مطالب حقوقی. اینم مقدمه دوم. روشن دوستان، هر جا سطح مطالب بالاتر یا کم عمق‌تر شد بفرمایید که ما تعدیلش کنیم. مقدمه سوم رابطه بین عقل و شرع. ببینید دوستان، در قلمرو استنباط احکام حقوقی، چون میدونید که ادله اجتهاد احکام در فقه امامیه کتاب، سنت، اجماع و عقل هست، در قلمرو استنباط احکام عقل در مقابل شرع قرار نمیگیره، بلکه عقل در مقابل نقل هست. در این ادله چارگانه کتاب، سنت و اجماع میشن نقل و عقل یه منبع دیگریست که در مقابل این نقل قرار داره. پس نگوییم یک جایی که این مطلب عقلیه یا شرعی، این اشتباهه. باید بگیم مطلب یا عقلیست یا نقلی. عقلی یعنی مرکز خواستگاه و سرچشمه و الهام بخش اون قوه عاقله و سیره های عقلایی، و یا نقل است یعنی از طریق کتاب و سنت یا اجماع به ما رسیده است. بنابراین چرا این حرف رو میزنم؟ برای این که اگر شما یه مطلبی رو نه از راه کتاب و سنت و اجماع بلکه با عقل به دست آوردید، اون هم میشه شرعی، چون گفتیم عقل در مقابل شرع قرار نداره. مراد از شرعی این است که او شخص نزد شارع مسئول است. پس اگر یه آیه یا روایتی یه مطلبی رو به ما گفت و ما اون رو انجام دادیم، معجوریم و اهل سعادتیم، و اگر ازش تمرد کردیم عقاب داره. همچنین اگر یه دلیل عقلی بر یک مطلبی ارائه شد، مثل همون روایت و آیه، امتثال یا سرپیچی از او بسته به مورد، اجر و عقاب در پی داره. بنابراین اگر شما فرض کنید برای وجوب انفاق به زوج و اولاد واجب النفقه اصلا بیانی در روایات و آیات نداشتید، وجوب انفاق زوج و اولاد به حکم عقل بر زوج واجبه. حالا اگر شما این حکم رو با استفاده از عقل به دست آوردید، شرعاً انجامش بر شما واجبه که اگر از مرد از ایفای ای وظیفه تخلف کنه در آخرت عقاب میشه و نمیتونه اونجا احتجاج کنه که آیه و روایتی در این مورد نبوده که من چجوری نفقشون رو بدم، مثلا من تو زمین کشاورزی دارم چجوری کار کنم تا درآمد به دست بیارم، چون بهش میگن فهم و عقل انسان به منزله کلام شارع یعنی قرآن و روایته. بنابراین عقل در مقابل نقل یعنی کتاب و سنت و اجماع قرار داره، اینا قسیم هم نیستن، نه این قسیم هم هستن، نه اینکه عقل در مقابل دین قرار بگیره. دین حکم خداست و حکم خدا از اراده خدا ناشی میشه. اراده خدا رو چه چیزی برای ما کشف میکنه؟ یا عقل یا نقل. عقل استنباطهای عقلی است یا دلیل عقلی یا سیره های عقلا، و نقل میشه کتاب سنت، و سنت هم که همون اخبار رسیده از معصوم یا عمل معصوم یا خبر متواتر یا با اجماع کشف میشه. این هم مقدمه سوم. اینها رو عرض میکنم که برای اینکه ما وقتی وارد میشیم استدلالاتی که میکنیم کاملا این مقدمات برای فهم اونها لازمه که دیگه تکرار نکنیم. مقدمه چهارم بحث عقل و جهله. عقل و شرع و گفتیم که در مقابل هم نیستن، بلکه اینها در عرض همن. در واقع یه مطلب حقوقی رو شما یا با دلائل نقلی به دست میاری یا با دلیل عقلی. اما عقل با جهل در معارف چه معنی داره؟ ما یه جهل داریم به معنای لغوی که در مقابل علم قرار میگیره، یعنی به کسی که دانسته هایی را ندارد میگوییم این جاهل به اون علمه. یه فردی که حقوق نخوانده میگیم این نسبت به علم حقوق جاهله، درک و فهمی از مطالب حقوقی ندارد. اما از نظر اصطلاح معارف دینی جهل ضد عقله. یعنی اینطوری نیست که اگر یک کسی عالم شد ما بهش بگیم عاقل. ممکنه یه عالمی جاهل باشه. چرا؟ چون قوه عاقله رو به چیزی میگوییم که بتونه حقایق رو درک بکنه، و در مقابل قوه جهل چیزی است که موهومات رو درک میکنه. در کتاب کافی عنوان یک کتابش جهل و عقله، یعنی عقل و جهل رو در مقابل علم قرار نداده، جهل رو در مقابل عقل قرار داده. انسان ممکن است عالم باشد ولی جاهل. چرا؟ چون به موهومات متوسل میشه. تمام چیزهایی مثل بخل، کینه، حسد، حب جاه، حب مال، شهرت، مسائل از این قبیل، اینا موهوماته و اگر کسی اینها براش اهمیت داشت و زندگی خودش رو تحت شعاع رسیدن به اینها قرار داد یا در این رذایل اخلاقی غرق شد، این جاهل است. ولو این که در علم حقوق یا هر علم دیگری هم به نهایت مراتب علمی برسد. و ممکن است در این تعبیر یک کسی نسبت به علمی هیچ فهم و درک و ادراکی نداشته باشد، اما برخوردار از عنصر انسانیت و نور عقل باشد و صفاتی مثل ایثار و فداکاری و درستی و راستی و احسان و نیکوکاری رو در خودش بارور بکنه. این هم رابطه بین عقل و جهل که البته مباحث مفصل تری هم اینجا هست که ما برای اختصار ازش میگذریم. فقط اشاره کنم این پیشرفت های مادی بشر اینا حاصل قوه عقل نیست. اینا نمیتونیم بهشون بگیم عقل با توجه به این تعریفی که شد. اینا مرهون هوش انسانه، نه عقل او. چون اگر عقلانی بود این پیشرفت ها به تخریب و تجاوز و بیرحمی و شقاوت و انهدام و تقویت خشم و شهوت و شهرت و قدرت و مصرفگرایی و اینها منتهی نمی شد. پس اون چیزی که پیشرفت کرده قوه در واقع هوش انسانه، نه عقل او. هوشش نسبت به سابق بسیار پیشرفته تر شده. قبلا با شمشیر می کش، فوقش ایه صبح تا ظهر 50 نفر رو، الان نشسته یه دکمه رو فشار میده، در آنی و کمتر از آنی میلیون ها نفر کشته میشه. پس این هوش بشریه اگر عقل بود، عقل توصیه به این رذائل نمی کند. مقتضای عقل درک حسن و قبح اخلاقیه، پرهیز از ظلم، خشونت و رعایت عدل و احسان و کسب فضائل اخلاقی. دوستان من اینا رو عمدن عرض می کنم برای اینکه شما با یک بالتون که به علم حقوق مجهز می شوید و فردا به مشاغل حقوقی مثل قضاوت و وکالت و کارشناسی در جاهای مختلف مشغول می شید، با بال دیگرتون عقل انسانی و عقل اخلاقیتون رو تقویت کنید و به فضیلت‌های اخلاقی آراسته بشوید. بزرگان ما در سابق بیشتر، اونایی که ما مدیون اونها هستیم و وامدارشان هستیم، این دو بال و همزمان به کار گرفتن که تونستن افق‌های روشنی پیش پای ما باز بکنن. و بنابراین مدرکات قوه عاقلشون خیلی بالا بود که به اون علمشون هم برکت و اثر و نور میداد. وگرنه علم دو نوع داریم، یک علم ولود داریم، یعنی علم زاینده، علمی که بارور میشه، علمی که هوادار ایجاد میکنه، علمی که اوج میگیره. یه علم هم داریم علم عقیمه، در نطفه خفه میشه. و اینها بستگی داره به اینکه اون بال دوم ما چجور در خدمت بال اول بگیریم. مقدمه پنجم، تفاوت عرف و علم در تبیین مفهوم بی است. خسته نشدید که؟ حالا انشالله جلسه بعد وارد مسائل محض حقوقی میشیم، انشالله استدلالات قوی مقدمات رو طی بکنیم، انشالله شیرین تر میشه و باعث گرچه اینها هم شیرین و جذاب و لازمه، شاید هم برای اولین بار برخی از این مطالب به گوش شما میرسه. ببینید برای تبیین مفهوم بی تفاوت عرف و علم چیست. ما گفتیم در حوزه عقود و عقود و ایقاعات، یعنی معاملات به معنای اعم، مرجع و پنا و رویکرد حقوقدان عرف و عملکرد عرف عقلاست. اما این رابطه چجوری شکل میگیره؟ به این شکل، فقه یا حقوق میاد معانی و مفاهیم ابتدایی عرفی رو به عنوان سرمایه و مواد خام اولی میگیره و اونو میسازه. دقیقا مثل یه داروساز که عصاره گیاه رو به دست میاره و با ترکیب اون در یک فرمول های خاصی داروی معالج رو می سازه، یا یه نقاش که هنرمندانه با مواد خامی که در اختیارشه، رنگ و بوم و اینها، یه تابلوی نفیس خلق می کنه. پس مواد خام اولیهی که فقیه و حقوقدان در اختیار داره رو عرف بهش میده. بعد اونها رو بازسازی میکنه، میاد اصطلاحات علمیشو تولید میکنه. با با توجه به منابعی که در اختیارشه. حالا منابع اجتهاد احکام در فقه، کتاب سنت اجماع، منابع علم حقوق که در مقدمه علم حقوق خوندید، رویه قضایی و نظرات حقوقدانان و حقوق موضوعه و مواد قانونی و اینها هم بهشون اضافه میشه. اینها هم به کار میگیره، روی اون مواد خام کار میکنه و اصطلاحات حقوقی تولید میکنه. این مفاهیم عرفی عرض کردیم در بین ابنای بشر قبل از اسلام بوده، بعد از اسلام هم بود، بعد از ما هم خواهد بود. اما خاصیت فقه و حقوق اینه که این مواد رو میگیره، بعد مشترکاتشون رو کنار میذاره، با مختصاتشون اصطلاحات خاص تولید میکنه. مثلا میاد میبینه که صلح و بیع و اجاره و فرض کنید هبه معوض و قرض همشون در عنصر نقل و انتقال مشترکن. در همه اینها یک مالی در مقابل مال دیگر منتقل میشه. حالا این مشترکات رو کنار میزنه، میبینه هر کدومشون بعد از اون لایه اولی در لایه زیرین یه ویژگی و خصیصه‌ای دارن. میاد اون خصوصیت هر کدومو میگیره، با اون خصوصیت ویژه اون ماهیت حقوقی رو تعریف میکنه و از سایر ماهیات مشابه جداشون میکنه. حالا اینها رو در تعاریف بی به خوبی ما به شما نشون میدیم. مثلا میبینه فرض کنید اجاره نقل و انتقاله، بیع هم نقل و انتقاله، هر دو در اینجا مشترکن، ولی اجازه نقل اجاره نقل منفعت به عوض هست، بیع نقل عین به عوض هست. پس با این مختصاتی که گرفت، اون ماده خام اولیه رو گرفت، میاد تحلیل های خودش رو انجام میده، مختصات هر کدوم رو در قالب خودش میگذاره و هنرمندانه با ذوق فقهی و هنر حقوقی این صورت عرفی رو روی اون ماده ترکیب میکنه و یک ماهیتی به نام بی میسازه که آثار مخصوصی داره که با آثار رهن و هبه و اجاره و سل متفاوته و هر کدوم حکم خاصی داره. پس تفاوت عرف و علم در اینه که عرف مواد خام و همینطوری به کار میبره، یعنی عرف متوجه نیست که این مثلا برنجی که داره میده به طرف پولش رو میگیره چه ارکانی داره، چه عناصری داره، چه اجزایی داره. این مواد خام رو به همین شکل به کار میبره، اما علم این مواد رو میاد سامان میده و در دستگاه تحلیلی و استدلالی بهش نظم و ترتیب علمی میبخشه و با مبانی که داره اونها رو هماهنگ میکنه. مثلا فقیه یا حقوقدان میبینه مردم بین خودشون واژه خرید و فروش رو به کار میبرن اما ماهیتش رو نمیدونن، ولی وقتی فقیه یا حقوقدان میخواد از این واژه بی استفاده کنه، مرادش همون معنای عرفی صرف نیست، اونو سامان میده. مثلا حقیقت بی نزد عرف اینه که خریدار میاد گوشت رو از قصاب میگیره و پولش رو پرداخت میکنه، بهش میگن خرید و فروش. اما یه فقیه بزرگی مثل شیخ انصاری وقتی این عمل رو میبینه، میاد در دستگاه تحلیلی و استدلالی فکریش میگه که خب اینو تحلیل میکنه، یعنی جدا میکنه با شهود عقلی، میگه که خب پس این به یه پیمان اولا، یعنی عقد دو طرف داره، دو رضا میخواد، یک ایجاب میخواد، یه قبول از تلاقی این دوتا متولد میشه. ثانیاً به یه علت فاعلی میخواد که اونو تولید میکنه، یک طرفش باید موجب باشه، یک طرفش باید قابل باشه. از این توازن این دو انشاء این عقد شکل میگیرد. ثالثاً به یه آثاری داره که اون آثار محصول این پیمانه. عقد بی بایه را به تسلیم مبیع و مشتری را به تعدیه ثمن وادار ملزم می کند. بی بایه را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن می کند و غیره و غیره. پس آثاری بر این مراوده و مناسبت مالی بار میشه. چهارم، حقیقت این پیمان با جوهر بقیه پیمان ها تفاوت داره و برای اینکه حقیقتش فرق داره آثارش هم فرق داره. ببینید کار فقیه و حقوقدان اینجاست و این کار سخته و چی میخواد برای رسیدن به این مرحله که تو مقدمه ششم میگیم، برای اینکه این قابلیت در ما بارور بشه که بشه این بتونیم مواد خام و سرمایه اولیه عرفی رو در دستگاه استنباط حقوقی نظاممند و منسجم کنیم، دوستان دو چیز لازم است: یک، مقدمات علمی، دو، شهود عقلی. مقدمات علمی رو عرض کردیم، در واقع مراجعه به منابع، مراجعه به مبانی، مراجعه به سرچشمه های هر مطلب و هر مبحث. اما پس اگر کسی مقدمات علمی رو کسب کرده باشه، یعنی در هر علمی اگر کسی بره اون مقدمات لازم را کسب بکنه و در اون مقدمات تفکر و تعقل کنه و قواعد استدلالم رعایت کنه، هر مسئله صعب و دشواری در موضوع اون علم حل میکنه. لذا مقدمات علمی به زمینه تفکر انسان و صاحب نظر در یک علم میکنه، اما این به تنهایی برای درک عمق چرایی و مبانی علمی کافی نیست، شهود عقلی هم لازمه. شهود عقلی منظور ما چیست؟ این یک اصطلاحی است که شاید الان میشنوید. منظور ما از شهود عقلی چیست؟ شهود عقلی درک مبنا و چرایی مسئله هست. برای شهود عقلی دوستان ملکه قدسی لازم هست. ملکه قدسی، دکتر مرحوم دکتر لنگرودی کتابی دارد به نام قوه قدسیه، این کتاب رو حتما مطالعه بفرمایید. برای اینکه انسان به شهود عقلی نائل بشود، قوه قدسی یا ملکه قدسی لازمه. توفیق پی بردن به مبنا و راز علوم و طرح تأسیس علمی به کسانی داده میشه که دارای طینت پاک و روح زلال و نفس صاف و ضمیر آگاه و خالی از قل و قش باشند، در یک کلمه دارای صفت انسانیت باشند. ممکنه من بر اثر خوندن مطالب علمی یک محفوظاتی در ذهنم جمع بکنم، بانک اطلاعات بشم، ناقل اقوال بشم، انبارگردان بشم، اما این که بتونم مسائل رو با مبانی تحلیل کنم، علم رو یه قدم به جلو ببرم، طرح تئوری و طرح نظریه بدم، کار متفاوتی انجام بدم، این موهبت به شهود عقلی نیاز داره. این رو به یه انسان سلیم و نفس میدم که باطنش از ناپاکی ها و ناشایست ها مبرا و مصفا شده. شما در بزرگان ما وقتی نگاه بکنید، تمام اینها این صفات نورانی و باطنی رو، البته مطلق قصد انسانیت، یعنی در واقع قصد خدمت به خلق، خدمت به اجتماع، گشایش امور انسانها، اینکه جریان زندگی رو تسهیل بکنن، برای احقاق حق در علم ما قدمی بردارن، اینها رذیله اخلاقی با اینها سازگار نیست. در واقع هر عالمی در هر جای دنیا در هر علمی به هر اقدام مؤثری که در خدمت انسانیت و بشریت قرار گرفته اقدام کرده شهود عقلی بهش دادن و این نعمت و برکت و توفیقی است که بهش دادن، نه مختص مسلمانانه، نه مختص علم خاصیه، نه مختص مکان خاص. کسی که درونش رو از رذائل، از حب و بغض، از کینه و انتقام و این مسائلی که متاسفانه میبینیم بیشتر هم شده آراسته و پالایش کند، میتونه به شهود عقلی برسه، یعنی صفای باطن، پاکی و صافی و زلالی و صداقت و اینا دنبال شهرت و ثروت و نام و اینها رفتن، نون دیگران آجر کردن، برای هم زدن، رذیل کسب کردن، درک معنا در علم رو دشوار میکنه. شما در احوال بزرگان همین علم حقوق جستجو بکنید، ببینید نکات علمی که به این انسانها دادن همشون انسانهای شریف و سلیم و نفسی بودن. قطب الدین رازی در متار الانظار میگه تفکر مختزی است، نتیجه از واهب و صور است. یعنی شما نهایتاً فکر میکنید، چه کسی نتیجه را تو ذهن شما میندازه؟ خداوند، واهب و صور. خب انسانهایی که خبیثن و یا دار دنبال همش دنبال متابع دنیوی و هواهای نفسن، ممکنه باهوش باشن اما غالبا قدرت استنباط قوی ندارن، صاحب نظریه و سبک و ابتکار و تولید در علم نیستن، همونطوری گفتیم بیشتر حافظ و ناقل و انباردار مطالبن. خب این هم از مقدمه ششم، ما مقدماتو گفتیم. البته یک کلمه دیگه عرض کنم اگه خسته نشدید، برای اینکه مصادیق شهود عقلی رو من بتون بگم که شهود عقلی وقتی میگی مبنا و چرایی و جرایی مطلب یعنی چی. مثلا تو علم ریاضی فرض بکنید یه نفر میاد باطن ضرب رو میفهمه، یعنی وقتی میگه 3-5 متوجه میشه، اینو تحلیل میکنه که ضرب در واقع همون جمعه، یعنی 3-5 به معنای 5 به اضافه 5 به اضافه 5. این میشه تحلیل ضرب، این نوعی شهود عقلیه که در همه علوم هم هست. حالا در مثلا علم حقوق شما تئوری موازنه مرحوم دکتر لنگرودی رو ببینید، ایشون با تحلیل ماهیت عقود مقابنه یا معاوضه دیده که دل هر عقد معاوضی رو که ما بشکافیم 3 عنصر اصلی ماهیتش رو این موازنه ها تشکیل میدن: توازن در تملیک به تملیک، توازن در تسلیم به تسلیم و توازن در ارزش اقتصادی عوضین. پس این 3 میشن عناصر سازنده ماهیت و ارکان اصلی هر عقد مقابله. پس اگر یه شرطی گذاشتید که به یکی از این عناصر اصلی آسیب زد، میشه شرط خلاف مقتضای ذات عقد مقابله. طبق این تحلیل اسقاط خیار قبل هم ممکنه از این اثر برخوردار باشه که ممکن نیست، چون موازنه در ارزش اقتصادی عوضن میگوید جزو عناصر سازنده ذات عقد مقابله هست. تو نمیتونی شرط بگذاری که اگر ضرر به طرف مقابل وارد شد اون حق اعمال خیارش رو ساقط کرد. این شهود عقلیه، یعنی معرفت عقلی که مطلب علمی رو با عقل تعقل کنه و درش تدبر بکنه. این شهود عقلی در دایره عقود و معاملات نوعاً قابل دسترسی توسط عقلاست، اما گاهی خردمندان جامعه از درک راز برخی از احکام عاجزند مثل همون تفاوت حرمت ربا و جواز بیع. خب ما شش مقدمه لازم برای ورود به مبحث اصلی رو که در جلسه آینده شناخت مفاهیم حقوقی و اعتباری هست و تفاوت اون با امور واقعی در اینجا به پایان رسوندیم. امیدوارم خستتون نکرده باشم و مطالب براتون سودمند و جاذب بوده باشد. اگر سوالی هست من در خدمتم. خب خدا رو شکر اینقدر. بله بفرمایید آقای.
سلام. خدا بابت عرض میکنم آقای دکتر، خیلی عالی و کامل بود، ممنونم.
خب خیلی متشکر همه شما دوستان عزیز رو تا جلسه هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم. دست علی همراهتون، خدا نگهدار شما. جناب سالی از شما هم خداحافظی میکنم و تشکر.
خدا نگهدار دکتر.